رادیوی آزادی، برنامه صدای هموطن.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم با شماره نوبتی برنامه صدای هموطن. در این برنامه، در روسیه دادن شناسنامه های خارجی تاجیکستان و شهروندان این کشور آغاز شده است. آیا شهروندان کشورهای شوروی پیشین نیز در جنگ های شرقی اوکراین شرکت دارند و چی چیز آنها را به جنگ آورده است؟ و زنان مهاجر تاجیک در روسیه تلاش دارند سازمان های زنان مهاجر را تشکیل و به زنان تنهای مهاجر کمک حقوقی کنند. بعد از 1 ژانویه سال 2015 آن شهروندان تاجیکستان که شناسنامه خارجی کشور خود را ندارند نمی توانند به قلمرو روسیه وارد شوند. آنها حتی بلیت به سمت روسیه فروخته نمی شود و آنها را در روسیه به کار نمی گیرند. آنها نمی توانند برای ادامه کار خود پتنت بخرند و آنها را همچنین برای 90 روز مقرر شده در نهادهای مهاجرتی روسیه ثبت نام نخواهند کرد. یعنی در همه جا در قلمرو روسیه از آنها شناسنامه خارجی کشورشان پرسیده می شود. با نظر داشت اینکه تا پایان سال 6 ماه دیگر باقی مانده است، آیا مهاجران تاجیک که شماره آنها به بیشتر از 1 میلیون نفر تخمین زده می شود شناسنامه خارجی دریافت خواهند کرد؟ در مصاحبه از محمد ایگمزاد، سخنگوی سفارت تاجیکستان در مسکو پرسیدم آیا نمایندگی های دیپلماتی تاجیکستان در روسیه به این کار آماده هستند؟
با این روند ها ما حالتی آمادگی داشتیم، زیرا که هنوز سال 2012 هم رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین هنگام مراجعت رسمیش به پارلمان کشور در رابطه با این مسئله روشنی انداخته بود و گفته بود که شروع از 1 ژانویه سال 2015 برای اکثر کشورهایی که در قلمرو پاسخ‌دهی هستند این قانون به تصویب می‌رسد. یعنی که ما تنها نیستیم. کوشش‌هایی که امروز به این مسئله واکنش نشان داده می‌خواهند وانمود کنند که این یکی از مسئله‌های مبرم برای شهروندان تاجیکستان در روسیه خواهد شد، یعنی که یک مشکل ایجاد خواهد شد. من فکر می‌کنم که این طور نیست، این خطا است، زیرا که ما به این چیز علاقه شروع از سال 2012 آمادگی دیده بودیم.
آیا از حالا دادن شناسنامه های خارجی به مهاجران کره تاجیک در قلمرو روسیه در نمایندگی های دیپلماتیک تاجیکستان شروع شده است؟
این کار شروع شده بود و ادامه داشت. چند مدت پیشتر وقتی که قرار درباره این چیز از جانب سروزیر روسیه به امضا رسید و تا این دم علاقه شماره زیادی شهروندان شناسنامه های خارجی خود را می گرفتند. یعنی که ما به این چیز آمادگی داشتیم. در ملاقات های آخرین خیش سفیر تاجیکستان در روسیه امومی ستاروف با رهبریت وزارت کارهای خارجی روسیه، با ساختارهای مربوطه این وزارت از جمله ریاست کنسولگری این کشور با این مسئله هم اشاره شد که ما جانب تاجیکستان با این چیز آماده است و ما این کار را خواهیم کرد.
آیا تا پایان سال همه مهاجران کاری در نقطه های مختلف روسیه می توانند شناسنامه خارجی تاجیکستان را دریافت کنند یا ضرورت پیش می آید که بعضی از آنها باید به تاجیکستان برگردند و از آنجا با خود با شناسنامه بیایند؟
من فکر می کنم که این روند ها به تدریج ادامه خواهند یافت، زیرا که فعالیت بخش شناسنامه دهی خدمات کنسولگری را پرزور کرده ایم و بنابر معلومات هایی که من اخیرا از رهبر خدمات کنسولگری تاجیکستان در مسکو اشرف گولوف دریافت کردم، تنها در 5-6 روز هفته اخیر بیش از 100 نفر شهروندان تاجیکستان حجت گذاری شدند و برای گرفتن شناسنامه های خارجی.
چون روسیه کشوری پهناور است و از نقطه های دوردست این کشور به مسکو رسیدن کاری مشکلی هست برای مهاجرین، آیا در شهرهای دیگر، در منطقه های دیگر هم همین گونه مرکز شناسنامه‌دهی از سوی سفارت باز خواهد شد؟
اول سالهای 2000 یک روند دادن شناسنامه های خارجی به شهروندان تاجیکستان را قلمرو روسیه را ما تشکیل کرده بودیم و این کار بیشتر به ذمه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان وادار شده بود، یعنی که به همون شعبه مخصوصی شناسنامه‌دهی این وزارت. بنابراین با نظر داشت همین علاقه ما این مسئله را در سطح بالا، در سطح وزارت کارهای خارجی روسیه و دیگر ساختارهای مربوطه این کشور در حال حاضر موافقه رفته شده است، زیرا که روند کشادن نقطه های دادن شناسنامه های خارجی به شهروندان در قلمرو روسیه باید پیش از همه با جانب روسیه موافقه شود و ما این چیز را علاقه احساس میکنیم که جانب روسیه همه طرفه آماده است که در این مسئله با ما کمک کند. برای این بازه تکنیکی، یعنی که بنگاه تکنیکی باید تشکیل کرد، علاکه موافقه شده است. گذشته از این ما کوشش کردیم که شهروندان تاجیکستان، اونهایی که علاکه امکان دارن اینجا گرفتن میگیرن، اونهایی که شناسنامه خارجی ندارن و نیت رفتن دارن، ما با اونها شهروندنامه بازگشت میدیم تا که اونها امکان داشته باشن که به کشور بروند و در تاجیکستان این شناسنامه های خارجی رو بگیرن.
بله، چون ما از گذشته میدانیم که برای شهروندان تاجیکستان یک روادیدی ورودی موقتی داده میشود برای چند مدت و هر وقت شهروندان باید از مرز روسیه بیرون میرفتند و دوباره با مهر ورود به قلمرو روسیه میدرآمدند، آیا بعد از گرفتن شناسنامه نو هم همین کار را خواهند؟
این ترتیباتی است که برای همه شهروندان خارجی پیشنهاد شده است، برای همه یکسان خواهد بود.
مصاحبه بود با محمد ایگمزاد، سخنگوی سفارت تاجیکستان در مسکو. اخیراً در شبکه‌های اجتماعی اینترنت از جمله در فیسبوک عکسی جوان چاپ شد و زیرنویس این عکس گواهی می‌داد که این جوان بختیار نام دارد و در جنگ‌های شرقی اوکراین در ولایت دنیتسک با جانبداری از جدایی خواهان هواداری روسیه بر ضد نیروهای حکومتی اوکراین جنگ می‌کند. این عکس را خبرگزاری رویترز به نشر رسانده است. بختیار افتمات کلاشنیکوف در دست یکی از کوچه های شهری سیورسک را دیدبانی می کند. وی شهروند کدام کشوری پسا شوروی است و چی طور با جنگ های اوکراین جلب شده است؟ خودش به آنجا رفته است یا کسی وی را به آنجا برده است؟ پاسخ به این سوال ها در گزارش همکاری ما سلیم ایوب زاد.
عکس بختیار خیلی زود در شبکه‌های اجتماعی پخش شد و در شرح آن نوشتند که افراد مثل او و ده‌ها مهاجر دیگر در روسیه به گونه خیلی آسان از طرف کمیسریت حربی جمهوری خلقی دونسک پذیرفته و به جبهه جنگ فرستاده می‌شوند. خبرنگاری رادیوی آزادی به این مرکز زنگ زد و تجربه کرد که تبدیل شدن به جنگاور جمهوری خود اعلان کرده دونسک واقعاً کاری آسان است. وای با گمارنده یا ویربوفشک زنگ زد و گفت شهروند ازبکستان بوده، در نزاهای جنوب شوروی سابق شرکت کرده است و میخواهد به جنگ دونسک رود. گمارنده که از گفتن نام خیش خودداری کرد، اختصاص و تجربه حربی را پرسید و شماره های تلفن کمیسریت حربی جمهوری دونسک در مسکو را به او داد. نماینده جدای خواهان در مسکو از شهروندی خبرنگاری رادیو آزادی اظهار نگرانی کرد، اما گفت فرستادن شما دشوار نیست، ولی شناسنامه روسیه که ندارید به ایمیل نوارسی ما نام زنید، در آنجا چنین مسئله ها را حل میکنند. این هم صحبت اصلا نپرسید که مدعی بار هم سلاح به دست گرفته است یا نه. وای به پرسش آن که چند پول میدهید پاسخ داد که پول داده نمیشود و به شرق اوکراین تنها اختیاریان با خواهش خود فرستاده میشوند و شماره آنها خیلی زیاد است. بنابر قانون های روسیه شرکت در نزاهای کشور سوم در عوض پول جنایت شمرده میشود و اگر آن خلاف منافع روسیه نباشد جوابگری حقوقی ندارد. پیش از عکس بختیار ویدیوی نیکلای کریلوف 21 ساله در شبکه یوتیوب سر و صدای زیاد به بار آورد. این شخص که خود را کورسانت سابق دانشگاه عالی حربی در مینامد و حالا محبوس است میگوید
من شهروند روسیه ام، زاده شهر کورسک. در اینترنت دعوت جمهوری خلقی دونسک را دیدم و تلفنی با گمارنده صحبت کردم. وی به من وعده داد که برای هر روز جنگ $1000 میدهند و برای دوره اول دستور خواهد داد.
در همین حال رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین میگوید در جنگ های شرق اوکراین شهروندان روسیه شرکت ندارند. پرزیدنت چچنستان رمضان قادیروف نیز خبرهای شرکت چچن ها را در این نبرد رد کرد، اما همه روزه عکس های زیاد نشر می شوند که بنابر آنها یک بخش کلانی جدای خواهان اوکراین سر و سیمای غیر اسلاوی دارند. شهروند ازبکستان شوکت محمد که از روز اول در صف طرفداران میدان کیف جنگیده است، شرکت ساکنان کشورهای آسیای مرکزی را در جنگهای دونسک و لوهانسک از احتمال دور نمی‌شمارد.
شدنش ممکن، چون که حالا جدایی خواهان پولی نقض می‌دهند. دقیق نمی‌دانم چقدر، اما با لگیونرهای فرانسه مثلا تا $10,000 پیشنهاد کرده‌اند. با گفته دوستان ژورنالیست و نواربردارم در لوهانسک، با اهالی محلی برای یک روز $50-100 پیشنهاد می کنند. چچن ها نیز زیادند. پیشتر وقتی که در روسیه میزیستم، جوانان برای آن به جنگ چچنستان می رفتند که قرض خریدی خانه را برگردانند. در طرف جدای خواهان جنگیدنی جوانان نیز برای خلاص شدن از همین کردیت هاست.
شوکت محمد می افزاید همچنین نه تنها برای پول بلکه زیر تبلیغات روسیه جوانان فکر میکنند که با فاشیسم و بندریزم می جنگند و در حالی که کشورهای غرب از وارد شدن تانک و زرهپوش ها و ماشین های پر از اسلحه به شرق اوکراین اظهار نگرانی کردند، مقامات روسیه همه گونه پیوند نیاتهای دولتی کشور خود را با جنگ در اوکراین رد میکنند.
گروه از زنان فعال تاجیک در ولایت ایرکوتسک روسیه خواهی نامه زنان تاجیکستانی را تهیه کردند و اکنون می خواهند برای فعالیت این اتحادیه خود به طور رسمی آن را با نام بانو در نهادهای رسمی ولایت ثبت نام کنند. چون این کار یکی از نخستین قدمهای خودی زنان است و هدف این اتحادیه حمایت از حقوق زنان تاجیک در این منطقه دانسته می شود. سالهای اخیر مهاجرت زنان تنهای تاجیک به روسیه افزایش یافته است و نمونه های هم مشاهده شده است که آنها با ندانستن قانونها و شرایط کار در کشور مهاجرت با دشواری ها دچار می شوند. آنها را گاه کارفرمایان فریب می دهند و گاه بدرفتاران با وعده های بردروغی کمک به دام خود می دارند. شاید زنان هم هستند که از ناعلاجی یا نداشتن چاره بر راه های دیگری به دست آوردن پول می روند. در صورت تشکیل چنین مرکزهای زنان یا جمعیت‌های ویژه زنان مهاجر، از جمله زنان تاجیک حقوقدان‌ها به آنها کمک می‌کنند. تورسونای علی مردان و حقوقدان تاجیک که در یکی از نهادهای مهاجرتی روسیه کار می‌کند، با دام فریب در آمدن زنان را با ندانستن قانون‌ها و نداشتن مشورتچی خوب ارتباط می‌دهد.
اولین سبب قربان فریب ها شدنشون همین است. قانون را که نمی دانند، زبان روسی را نمی دانند و بسیار همین چیزها برای فریب می برد. داشتن حجتاشون هم قلبکی می شد، یا اینکه مثلا برای بکار تامین کنی نیست، برای فریب می رد. کار میکنن 6 ماه، نیم سال، 8 ماه تا 1 سال هستن زنهایی که مراجعت میکنن امروز در خط دائمی باورینوک ما. اونها فریب خوردن و نمیتونن که حتی معاشی که حق حلال کار کردن و باید اونها صاحب این معاش خود باشن اما گرفتن نمیتونن.
روحیه زنان تاجیک چون زنی شرقی از زنان محلی در روسیه فرق دارد. آنها در روزهای اول شاید در صورتی که با سنت های محلی آشنا نیستند در محیط بیگانه خود را ناهنجار احساس میکنند، ولی با پیدا کردن مصلحتگر و مشورت برای خوب در سازمان های زنان تا اندازه باز می شوند و برای خود متکای پیدا می کنند. رازهای خود را باز و راه های زندگی پاک و بهتر را برای خود کشف می کنند. خانم علی مردانوا می گوید
پیش از همه زنها اقلا می توانند با باوری به همین تشکیلات مراجعت کنند. باوری کرده می توانند که برای خودشان اینجا همدرد پیدا کنند. می توانند مصلحتچی پیدا کنند. می توانند نصیحتچی پیدا کنند. و همین تشکیلات های زنانه می توانند به زنها یک راه رواج کار یا که با کار تامین کنی اقلا برای خودشان داشتن حجت های ضروره همچون مهاجر را توصیه دادنشان ممکن است.
ابوبکر فیضلی روزنامه‌نگاری تاجیکی مقیم مسکو که امور مهاجرت را تحقیق میکند از همین نقطه نظر جانبداری میکند.
اینها میتونن یک مرکزهای معلومات دهی باشند، مرکزهای دستگیری باشند، مرکزهای روانی باشند که کمکهای حقوقی و روانی هم رسانند، برای که بیشتر زنها با داشتن شرم و عفت شرقیانه و وزن و تاجیکانه خود نمیتونن از مشکلات محرمانه خود همه روزه من فکر میکنم با این چیزا مواجه میشوند و با این چی پیش پا میخورند نمیتونن برای مردم صحبت کرده باشند. و اگر در این اتحادیه ها زنها بشینند یک جای حال کرده میتونن.
برای پیشبردی فعالیت چنین سازمان‌های جمعیتی زنان سرمایه ضرور است تا آنها برای خود جای را اجاره بگیرند و یا اشیای ضروری آن را خریداری کنند. در میان تاجیکان در هر منطقه حالا تاجران و سرمایه‌داران خوب پیدا شده اند. با چنین شخصیت‌ها باید مذاکره انجام بگیرد و آنها با احتمال زیاد آماده خواهند بود که به این سازمان‌ها کمک مالی کنند. روند خوبی مشاهده می‌شود که تاجران و سرمایه‌گذاران تاجیک در روسیه در منطقه های زیست خود در تاجیکستان مسجدها و مکتبها را تعمیر می کنند و در کار خیر و ثواب دستیاری دراز می کنند. با عقیده کارشناسان امور مهاجرت کمک به سازمان های زنان در روسیه نیز از جمله همین کارهای خیر به شمار می رود. ما در تماس با سفارت تاجیکستان در مسکو از آنها پرسیدیم که آیا نمایندگی های دیپلماتی آماده هستند تا برای ثبت نام چنین سازمان های زنان در اداره های رسمی منطقه های روسیه کمک کنند؟ آنها در جواب گفتند که حالا خودشان هم تشبث را به دست گرفتند و اگر زنان برای تشکیل سازمان های زنان مهاجر آمادگی نشان دهند نمایندگی های رسمی تاجیکستان در روسیه برای ثبت نام کمک همجانبه را در اختیار آنها خواهند گذاشت. در تشکیل سازمان های زنان جمعیت های تاجیک مقیم روسیه نیز می توانند یاری رسانند. شنونده گرامی، با این مطلب شماره کنونی برنامه صدای هموطن را با امید روز و روزگاری خوش به یکایک شما به پایان میبریم. خدا نگهدار.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
برزی سلام به شنونده بینیوهد عزیزی رادیوی آزادی. برنامه مهمانی آزادی است و من گرداننده آن شهلای گلخوجه. مهمانی نوبتی ما دلبر عمرو، هنرمند معروف و یکی از چهره‌های ماندگاری سینما و تئاتر تاجیک است.
دلبر عمرو سال 1949 در شهر دوشنبه به دنیا آمده است. پس از ختم مکتب میانه در سال 1966 و دانشگاه صنعت تئاتری به نام لوناچارسکی مسکو را سال 1971 ختم کرده است. با مدت 12 سال در تئاتر جوانان و سال 1981 در تئاتر دولتی درامایی به نام ابو قاسم لاهوتی فعالیت می‌برد. دلبر عمرو تا این روز در زیاده از 40 فیلم بدیعی نقش بازیده است. صاحب دو پسر و چهار نبره می باشد.
دلبر عمرو اخیراً بعد از نقش آفری در فیلم کارگردانی توجیک فیلم بهرام الدین سیفی‌دینوف که در نویه عینی روی نوار آمد به دوشنبه برگشت. این فیلم پری از پشت کوی قاف نام دارد و دلبر عمرو در آن نقش اساسی را اجرا کرده است. سبولی نخستین ما نیز از این هنرمند معروف در مورد محتوای فیلم مذکور بود.
گویا کی بهرام جون از روی حیات من نقش مرا نوشته باشند و در مدت 5-6 سال می شود که بهرام با من هر وقت زنگ می زنند و می گویند که دلبر جون فیلم را ثبت کردن سر می کنیم با یک گنجا نروید، با شما نگوید، من تمام امیدم با شما. باور کنید در مدت این 5 سال گویا که این نقش تماما با دل و جان من با وجود من جا گرفته باشد. در ناحیه عینی ما خیلی راحت کردیم. در این فیلمنامه ما هنرمندان بهترین تاجیکستان عزیز ما اشتراک کردند و ما عذاب هم نکشیدیم، برای اون که وقتی که پارتنر تو هم کسب تو است، هم دیگر رو میفهمید، خیلی کار کردن آسان است. هنرمندی مردمی تاجیکستان گلسرا عبداللهیوا، نورالله عبداللهیوف، گروه خندین کمون فتح الله عبداللهیوف، حسین جان و خیلی از ناحیه خطلان امینه جان طالیبوا در این فیلمنامه اشتراک کردند و ما یک گروهچه جمع شدیم که با هم توأم بودیم و خیلی انتظار رفتم، میخواستم که این فیلم ما خوب براید و تماشابین عزیز ما بها دهد و محنت ما با خلق عزیزم پسند باشد.
چی مدت تا این فیلم دوام کرد؟ با گفته نقشه شما بازی کرده، نقش ما چی بود؟
نقش من یک زنی که در جوانی در شب توی وقتی که به شوهر می براید، همون شب توی شوهر شونده او را زهر داده می کشند و این زنی بیچاره همیشه ناکام ناامید در حیات می ماند و در فیلم چطور عذاب کشی های این زن، ولی با خاراکتری مستحکم، خاراکتری مردانوارش چطور حیات را پیش میبرد و هیچگاه تا آخر خیانت به عشقش نمیکند در باره چنین زن است. و در همه جای فیلم سخن هست که چطور این زن زیباست، چطور این زن خوب است، ولی کمی با دیگرها دغلی میکند یا اینکه کمتر خاراکترش و از این طرف میگویند و حیات زده است، غم زده است این زن، اما هیچگاه نشان نمیتد این دقیقه ها رو.
یعنی اون نقش خصلت شما بازگو میکنه؟
البته. بهرام میگفتم که هر یک نقش رو من از روی خاراکتری هنرمند ها نویشتم و من خیلی خرسندم که با من این نقش رو باوری کردن و من از دل و جان کار کردم، کوشش کردم که به صنعت خیانت نکرده از دل و جان بودم و به هدیهی از طرف تماشا بیدم.
خب از روی گفته هاش من مثلا ایون میشد که این نقش به شما خیلی نزدیک است و خیلی پسند اومده است. همین گونه پیشنهاد ها زیاد زیاد به شما میشوند که مثلا همین گونه نقش های مقبول دل شما باشد؟
نه البته می، در حیات هر روز اید نیست تی حلوا خورید، این فیلم نقش ها یک یک می شوند و عموما که اندیشی خودم هست در باره نقش آوری. وقتی که به من بسیار مراجعت میکنم در فیلم نامه ها که من اشتراک کنم، من میگیرم سناریو، اول میخونم، فکر و اندیشی خود رو میگویم، اگر نقش به من نزدیک باشد بعد من میخوزم. نه برای ما اوشش، نه برای رژیسور، نه برای هیچ کس، اگر نقش به من موافق نباشد، مقبول نباشد، من راضی نمیشم.
حضور بیشتر در فیلم نامه ها نقش میفاید یا که در صحنه تئاتر؟
اگر گویم که وقتهای آخر در فیلم نامه بیشتر، خطا نمی کنم، اما برای من عزیز است تئاتر. تئاتر این جان من است، حیات من است، من بی تئاتر هیچ هستم. مرا مشهور کرده است، مرا نامدار کرده است، مرا انسان کرده
است، مرا دلبر کرده است این تئاتر و من حسابی فیلم ها رو گم کردم تا 40 شماریدم و حالا نمی شمارم. اگر بگم که از 50 زیاد شده است خطا نمی کنم و اما حساب هم نمی کنم. در سالهای آخر در فیلم 13 سال 3 ماه یک نقش رو با محمد علی محمدی بازیدیم و دوری که ما در فیلم های پیشتره دوری شوروی همراه می بازیدیم، همراه کار می کردیم و در این فیلم دو نفری که به هم از جوانی عاشق بودند و ناخواست در درونی پتوره و می خورند و صحبت می رانند، تمام حیات رو از سرشون می گذرانند. در فیلم ما از دل و جان بازیدیم و گویا که همون حیاتی که پیش ما کار می کردیم از سر گذرانیدیم. و وقتی که من در دیه ها خیلی زیاد می شوم، دوست می دارم در دیه ها با خلق عزیزی خودم صحبت کنم. همراه آنها وقتی که صحبت میکنم آنها به هم میدهند به فیلم و به آنها خیلی محکوم است. من خرسندم که قرض خود را در نزدی تماشابینم ادا کرده میتوانم.
مبلغی که برای نقش و فری پیشنهاد میشود خونه میکند یا نمیکند؟
شما میدونید یک جوی نازکی هنرمند را دسترس کردید. اگر من مقایسه کنم با هنرمندان دولت های یوروپا، این یک خنده آور است. اگر که به من نقش مقبول شود، من فکری مبلغ رو نمی کنم، اما گمان می کنم که خیلی ناچیز است مبلغ ما. برای اون که در دیگر دولت ها سپانسر های خیلی بایو به دولت هستند و صنعت رو خیلی خوب به هم می دهند و آنها خوشبختند که مثلا به یک اون فیلمی که هنرمند های بزرگ اشتراک می کنند آنها مبلغ گذاری کنند، گویا که با این مبلغ به خود نامی باز بلند رو می خرند. دوره بیزنس است، دوره تجارت است، زمانی است که باید که مبلغ رو باید جو توانی که پیشنهاد کنی یا گذاری که از اون تو هم سرپول شوی هم نامی تو مشهور شود. گمان میکنم که در بین خلق تاجیکی ما هم حالا تجارت کارانی خیلی زیاد هستند و اگر آنها هم به همین فکر یکی روند صنعت تاجیک را دستگیری کنند، باوری دارم که آنها در تاریخ میمانند.
وقتی که مثلا شما حیات خودتان با حیات مثلا هنرمندان دیگر کشورها مقایسه میکنید و زندگی اون را میبینید، شاید تا امروز یکبار پشیمانی کردید که همین راه را انتخاب کردید؟
نه، من هیچگاه پشیمان نیستم که هنرمند هستم. من لباسی میپوشیدگی دارم، خانه دارم، فرزندان دارم، ندیره ها دارم، گرسنه نیستم. خیر، من در میامی دم گرفته نمیتوانم، مثل سوفی لورن یک جزیره را خریده نمیتوانم، یا اینکه نامی من در بین 50 بایترین هنرمندان جهان نیست. اما من خوشبخت هستم که هنر دارم، در تاجیکستان عزیز خودم خدمت میکنم. اگر میبود البته من نمیگفتم، اگر میدادند گمان میکنم که در آینده شاید هنرمندان جوان ما، وقتی که ما حالا به پیش قدم مونده ایستاده ایم، حالا اینقدر دولت ما رشد یافته ایستاده، اینقدر بناهای زیبا، وقتی که همه جمع میشود و گمان میکنم که جوان های ما هم به آرزوهایشون میرسند و سر مبلغ میشوند.
اما اگر مثلا بگیریم در باره وضع هنر و تئاتر تاجیک، شما چگونه به امید میکنید؟ در کدام پایه؟
حالا شنیده ایستاده اید که نمایشنامه بچگانه سر شد و تالار تئاتر ما پر از تماشابین و به قریبی خوشبختانه تئاتر به نام محمد جان قاسموف را پرزیدنت محترم خودشان گشوده کردند و در آنجا هنرهای خیلی بهترین کار میکنند. همین نشان نمیدهد که صنعت ما پیش رفته ایستاده، صنعت تئاتری. اگر که بعد میشد تئاتر نمیکشودند. انا شما در تالار خردی تئاتر ما نشستید، هر بیگاه هم در اینجا نمایشنامه هم در پایین نمایشنامه است و وضع تئاترهای ما بعد نیستند. وقتی که از خارجا، وقتی که از روسیه، وقتی که از دیگر جاها نمایشنامه های ما رو تماشا میکنند و هنرمندان ما رو با قطار هنرمندان جهان برابر میکنند. آبی تگی در خانه خیره است میگویم. تئاترها خیلی به پیش رفته است، هنرمندان بهترین جمهوری داریم. به قریبی یک نمایشنامه خیلی خوبه که پروان صابر به صحنه ما گذاشتند، پزشک پران نام دارد و قلم مالیر تعلق دارد، و هنرمندان جوان و هنرمندان مردمی تاجیکستان مولودا عبیدوه و سعادت عزیزوه در اونجا اشتراک میکنند و نمایش نامه خیلی خوب برآمده است. گمان میکنم که اگر با این نمایش نامه ما جهان رو سایر کنیم، شاید از بسیار تئاترهای دیگر دولت ها بلندتر میستیم.
چطور میگید از کدام جهت به اصلاحات نیاز دارد تئاتر؟
از جهت تکنیکی، البته از جهت مبلغ به هنرمندان نیاز دارد و می دونم که به ما تئاتر نو ساخته ایستادند. ما همه کلان سالها به آن امید هستیم که به آن روز می رسیم که طوری که رئیس جمهور به ما وعده کردند که با تمام تجهیزات هایش، با تمام شرایط هایش تئاتر نو ساخته می شود و همه ما با امید هستیم. خیر به تئاتر ما علاقه از 80 سال زیاد شد و شکر میکنیم که حالا هم ما در اینجا کار کرده ایستادیم و یکی از زیباترین بهترین تئاتر جمهوری است.
مثلا ببینید برخی از هنرمندان، برخی از کارگردان هم کشور رو ترک کردن بنابر بعضی از مشکلات و ناراضگی ها، همین چیز باری به ذهنش ما هم نامده بود؟
البته اومده بود. از تئاتر ما برآمده رفتند هنرمند های بهترین، مثلا مهان رجبه، عبیدالله رجبه، اما در جمهوری ما کار میکنند. افسوس که هنرمندان بهترین تئاتر ما از جهان پدرود گفتند. البته من افسوس میخورم. در این سی سالی که من دارم و اون هنرمندانی که علاقه سی سالشون به یک جور رسیده است و ما اون هنرمندانی که ما از اونها خیلی زیاد می آموختیم نمیرسند. مثلا اگر تروپا از 200 نفر عبارت باشد، همه 200 نفر بهترین هنرمند، هنرمند خوب شده نمیتوان. هستند 4 نفر یا 5 نفری که تمام تئاتر، صنعت تئاتر به نام لاهوتی را مثال پیش میبرند، آوازدار میکنند. هنرمندای جوانی که از ما برآمده رفتند و یا اینکه از دنیا گذشتند، خیلی افسوس که آنها نمیرسند.
اما شما رو چی نگاه میدارد؟
ما رو تئاتر نگاه میدارد، صنعتمون نگاه میدارد.
خیلی زیبا موندن و جوان موندن و مثلا همین گونه خوشبین موندن تون شما در چی میبینید؟
برای اینکه من خندیدن رو دوست میدارم، شوخی رو دوست میدارم، هیچ کس بخیلی نمی کنم، هیچ کو حسود نمی خورم و خیال میکنم که من همه رو دوست می دارم و دلی صاف دارم.
وقتی که شما مثلا نقشه گیم دورانی که 20 یا 30 سال 40 سال پیش بوده با امروز مقایسه میکنید، چی فکر شما رو فرا میگیرد؟ اون دوره برای شما بهتر بود یا که این دوره؟
نه البته این دوره برای اون که من علاقه مغزی سرم پوخ شده است، حالا از و هنرم من میتوانم در اونجا یکان چیزی که نادرست پیش بازیده بودم اصلاح کرده برارم، به صحنه خوبتر بازم و پیشتر تجربه کم داشتم. پیشتر مثلا من نمیتوانستم از اون وضعیتی که ناگوار باشد در صحنه با آسانی برایم. جوانی خودش چیه؟ جوانی تیز میگذرد میرود و مشکلی ها رو پسی سر کردن نه اونقدر آسان میشود. حالا من یک هنرمند پخته هستم و بالای هر یک سخنم، بالای هر یک نقشم خیلی جدی کار میکنم.
هستن نقشه که شما مثلا میخواستید بازید اما تا هنوز موفق نشد؟
من حالا میخواهم یکان نقش جدی رو بازم، نقشه باشد که همین طوری که خلق همچون دلبر من رو میشناسند، دلبر عمر و میخواهم که چقدری که از میگی ناخون تطاری سرم در وجودم ایجادیات مانده باشد، همهش رو جمع کنم و در یک نقش خیلی جدی برارم و منتظرم
که باش ما همچنین پیشنهاد شود.
همیشه پیشنهاد شود، منتظرم.
گفتید قرار است که شما مثلا سفری هنری داشته باشید.
تئاتر ما از یکم آگوست ما در بدخشان با نمایشنامه رد و برق به سفر می برویم و چقدری که با این نمایشنامه ما سفر کردیم، تماشابینان با یک آرامی خوش و گوش تماشا میکنن این نمایش نامه رو. این نمایش نامه خیلی نمایش نامه فوجیوی است و به خلق نزدیک است و گمان میکنم که در بدخشان هم این سفری ما خیلی خوب میگذارد.
فکر میکنید بازه با وضعیتی که امروز در اون منطقه است تماشا بین خواهد آمد به سیعت؟
البته گمان میکنم که در کجایی که صنعت هست در آنجا تمام وضعیت آرام میشود و گمان میکنم که خلق بدخشان و نمایشنامه ما زیاد میآیند، تماشا میکنند. این نمایشنامه را یکی از کارگردان بهترین تاجیک که
وطن او در بدخشان است، از روشن است، خوش نظر مایبلیف با صحنه گذاشته است و این کار آخرین اوست و گمان میکنم که خلق بدخشان آمده روح او را سپاس میدارند و تماشا میکنند و لذت میبرند.
تشکر به خانم دلبر عمر و که هم صحبت برنامه مهمان آزادی بود. تو ایندم من شهلا گوخوجا همراه شما بودم. خدا نگهداری. هر یکتان
Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is 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 Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is